اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنونده های عزیز، صبح همه شما بخیر. امیدوار هستم که هفته خوشی را در پیش رو داشته باشن. امروز یک شنبه 18 فوریه سال 2018 میلادی است. من قدیر مشرف هستم و توجه شما را به خبرهای منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا جلب می‌دارم. رهبران هند و ایران روز شنبه تعهد کردند تا همکاریشان را در افغانستان در بخش مبارزه با افرادگرایی، دهشت افغانی و قاچاق مواد مخدر گسترش دهند. حسن روحانی و نرندرا مودی گفتند که هدف از افزایش همکاری با افغانستان تلاش برای تامین صلح و ثبات در آن کشور است. نرندرا مودی صدر اعظم هند پس از صحبت با رئیس جمهور ایران گفت که هر دو کشور سعی خواهند کرد تا از طریق توسعه بندر چابهار و راه‌های مواصلاتی و خطوط آهن به بازارهای افغانستان دسترسی پیدا کنند. هند تعهد کرده که 500 میلیون دلار را برای توسعه بندر چابهار و راه‌های مواصلاتی و خطوط آهن ملحق به آن هزینه خواهد کرد. گرچه صدر اعظم هند گفت که آنان خواستار محو دهشت افغانی در سطح منطقه و جهان می باشند، اما هیچ یک از رهبران مشخصاً از پاکستان نام نبردند. رئیس جمهور ایران می گوید که کشورش به تعهدات توافقنامه هسته‌ای با کشورهای غرب پابند می ماند. حسن روحانی روز شنبه در دیلی جدید گفت پس از توافق پیمان روی آن چانه‌زنی نمی کنند.
ما اگر پیمانی بستیم پای پیمانمان تا جان می ایستیم. اگر بخواهیم نقض کنیم از اول امضا نمی کنیم. اگر بخواهیم متعهد نباشیم قبل از امضا چانه زنی می کنیم. بعد امضا جای چانه نیست. بعد از امضای پیمان چانه زنی مضحک و خنده‌آور است.
آقای روحانی افزود که اگر ایالات متحده از این پیمان خارج شود پشیمان خواهد شد.
اگر این پیمان آمریکا زیر پا بگذاره و نقض کنه، من اینجا نمیخوام شعار بدم و حرف بزنم، ولی اینجا میگم که بماند، خواهید دید که آمریکا پشیمان خواهد شد. تردید نکنید.
روحانی غرض یک دیدار 3 روزه به هند رفته و تلاش می‌ورزد روابط دو جانبه و همکاری در عرصه انکشاف اقتصادی را با دهلی جدید گسترش دهد. مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که زمان رفع نقایص توافقنامه هسته‌ای ایران و مقابله با اقدامات مخرب آن کشور در منطقه به شمول انکشاف برنامه میزایل بالستیک تهران فرا رسیده است. هربرت مکماستر در کنفرانس امنیتی مونیخ روز شنبه با اشاره به ایران گفت که سپاه پاسداران ابزار گسترش خشونت برای رژیم ایران است.
As a matter of international security and moral conscience.
آقای مکماستر می گوید امنیت بین المللی و وجدان اخلاقی ایجاب می کند که هر گونه تجارت با شرکت های وابسته به سپاه پاسداران متوقف شود. آقای مکماستر بر تلاش برای توسعه بخش تجاری مشروع در ایران تاکید کرد و گفت که رژیم جمهوری اسلامی زیر فشار گذاشته شود که به مردم آن کشور احترام بگذارد. اما صدر اعظم بریتانیا در کنفرانس امنیتی مونیخ اطمینان از رعایت توافق هسته‌ای از سوی ایران را از چالش‌های پیشرو برای اروپا خواند. تریزا می گفت که همچون چالش‌های مانند جنگ با ایدئولوژی داعش و تدوین سیاست جهانی در قبال مهاجرت، حصول اطمینان از اجرای مناسب توافق هسته‌ای با ایران و ایستادگی در مقابل اقدامات تخاصمی روسیه از جمله چالش‌های اروپا میباشد. صدر اعظم بریتانیا، انگلا مرکل صدر اعظم آلمان و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه با صدور بیانیه مشترک اعلام کردند که به توافق هسته‌ای با ایران پابند خواهند بود، اما در این حال از تهران خواستند در مذاکرات سازنده برای توقف اقدامات بی‌ثبات کننده‌اش در منطقه شرکت کند. ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. در اثر سقوط هلیکوپتر نظامی مکزیکو 13 تن به شمول 3 کودک در محل سانحه کشته شدند. هلیکوپتر که حامل وزیر داخلی مکزیکو و والی ایالت زلزله زده بود و میخواست پس از بازدید از مناطق زلزله زده روز جمعه در سانتیاگو جملتیپک نشست کند، بر 2 واسطه نقلیه سقوط کرد. مقامات سوار بر هلیکوپتر از سانحه نجات یافتند، اما بر علاوه مرگ 13 تن در محل رویداد 15 تن دیگر مجروح شدند. زلزله جمعه شب به شدت 7.2 به مقیاس ریکتر تقریبا 50 منزل را در اوگزاگا تخریب کرده و انرژی برق منطقه سانتیاگو و مکسیکو سیتی را قطع و حدود 1 میلیون منزل و دفاتر و دکانها را در تاریکی فرو برده است. رقم دقیق تلفات ناشی از این زلزله تا کنون مشخص نیست. شش تن با مشکلات تنفسی و سایر اعراضی که بر تنفس گاز سمی دلالت می کند، پس از حمله نیروهای ترکی در منطقه تحت کنترل کردهای سوری در افرین در شفاخانه بستری شدند. موضوع مسمومیت افراد به خاطر استنشاق گاز به گونه مستقل نمی تواند تایید شود. وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که از این گزارش ها آگاهی دارد، اما معلومات در دسترس ندارد که بتوانند وقوع رویداد را تایید کند. اما وزارت دفاع ترکیه گفته است که نیروهای آنان مهمات نظامی ممنوعه بین المللی را در عملیات افرین استفاده نکرده است. اردوی ترکیه روز شنبه با نشر اعلامیه تاکید کرد که در مورد جلوگیری از تلفات غیر نظامیان محتاط بوده و هدف از عملیات هدف قرار دادن دهشت افغانان و مواضع آنان در افرین می باشد. مکماستر مشاور امنیت ملی قصر سفید روز شنبه گفت که با وجود رد استفاده از سلاح کیمیایی توسط حکومت بشار الاسد در سوریه، گزارش هایی وجود دارد که رژیم اسد از سلاح کیمیایی استفاده کرده است.
It is time for all nations to hold the Syrian regime and its sponsors.
مشاور امنیت ملی رئیس جمهور ترامپ میگوید اکنون زمان آن رسیده تا جامعه بین المللی حکومت سوریه را پاسخگو قرار داده و از سازمان منع گسترش سلاح کیمیایی حمایت کنند. فرانسه هشدار داده است که اگر اثبات شود که حکومت اسد علیه غیر نظامیان در سوریه از سلاح کیمیایی استفاده کرده است، پاریس دست به حمله خواهد زد. در هفته های اخیر، گروه های امدادرسان، کارگران نجات و ایالات متحده سوریه را به استفاده باربار گاز کلورین علیه غیر نظامیان در غوطه و ادلیب متهم کردند. اما حکومت سوریه به تکرار استفاده سلاح کیمیایی را رد کرده، گفته است که اردوی آن کشور تنها شورشیان مسلح و تندروان را هدف قرار می دهد. صدر اعظم اسرائیل روز شنبه اظهارات همتای پولندیش را محکوم کرد که گفت در جنگ دوم جهانی یهودیان، پولندی‌ها و سایرین مجرمان بودند. پولند در ماه روان قانون را تصویب کرد که در آن به افرادی که میگویند آن کشور در هولوکاست همکاری کرده است، جزای زندان داده شود. بنیامین نتانیاهو که در کنفرانس امنیتی مونیخ حضور داشت، اظهارات صدر اعظم پولند را ظالمانه خواند.
ادواریم شل واش مشلت پولین کان بمینخن مکوممین. יש פה בעיה של חוסר הבנה של ההיסטוריה וחוסר רגישות.
آقای نتانیاهو میگوید یک مشکل در عدم درک تاریخ و فقدان حساسیت در قبال فاجعه مردم اسرائیل وجود دارد. حدود 3 میلیون یهودی که قبل از جنگ جهانی دوم در پولند زندگی میکردند توسط نازی ها کشته شدند، که نیمی از کشته شدگان یهود را در هولوکاست تشکیل میدهد. و در آخرین خبر توجه کنید به نتایج کارکردگی ورزشکاران جهان در المپیک زمستانی کره جنوبی. آلمان با کسب 9 طلا، 4 نقره و 4 برنز در صدر کشورهای مدال‌آوری این مسابقات قرار گرفته است. نروژ با 7 طلا، 8 نقره و 7 برنز مقام دوم و هلند با 6 طلا، 5 نقره و 2 برنز در جایگاه سوم این رقابت‌ها قرار گرفتند. کانادا با 5 طلا، 5 نقره و 2 برنز چهارم شده است، حالان که ایالات متحده با 5 طلا، 2 نقره و 2 برنز در جایگاه پنجم جدول مدال‌آوران بازی‌های المپیک زمستانی کره جنوبی قرار گرفته است. و با اینجا می‌رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
سلام، صبح شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و میزبان شما در برنامه‌های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا. توجه کنین به گزارش‌هایی که در این برنامه برای شما برگزیدیم. سران قومی در ولسوالی دیبالای ولایت ننگرهار از قاچاق درخت‌های مسمر توسط جنگجویان داعش خبر میدن. سران قومی میگن که داعش امسال حاصلات جلغوزه را هم در ولسوالی دیبالای ننگرهار جمع‌آوری کرده. در این رابطه گزارش داریم که ضیاءالرحمن حسرت از ننگرهار فرستاده.
دیبالا یکی از ولسوالی های جنگلاتی در ننگرهار است که بیشتر جنگلات مسمیر بخصوص جنگلات جلغوزه در این ولسوالی به گونه فراوان موقعیت دارد. ولی از مدت دو نیم سال به این طرف در مناطق جنگلاتی این ولسوالی گروه داعش به قدرت بیشترش حضور دارد. سران قومی ولسوالی دی بالا می گویند که گروه داعش هنوز هم درختان مثمر را در جنگلات این ولسوالی قطع می کنند و چوبیان را به آن سوی خط دیورند قاچاق می کند. گل خالق شنواری یکی از سران معروف در دیبالا که در بسیج نمودن اقوام جهت حمایت از دولت دست بزرگی دارد، مصد امریکا گفت که گروه داعش امسال در جنگلات این ولسوالی حاصلات جلغوزه را نیز جمع‌آوری نموده است. این بزرگ قومی میگوید داعش با استفاده از قاطر و موتورهای دادسن درختان را به پاکستان قاچاق می کند ولی جلوی آنان گرفته نمی شود.
در مناطق بالا مردم که بسر می برند آنان با داعش هم همکاری می کنند و در گذشته ها با طالبان مسلح هم همکار بودند. با ما اصلا همکاری ندارند. آنان با داعش زمین سازی می کنند، برنامه ها و نقشه می سازند. جلغوزه داریم ولی آن را هم داعش قطع می کند و هم امسال جمع‌آوری کرد. همه سرمایه ما را از بین برد.
اداره زراعت و مالداری ولایت ننگرها نیز قطع نمودن جنگلات توسط داعش در ولسوالی دیبالا را تایید می نماید. پوهنمل رفیع الله رحیمزی رئیس زراعت ننگرهار در مورد وسط امریکا گفت که جنگلات از سوی داعش بیشتر در ولسوالی های دیبالا، اچین و نازیان قطع می گردد و چوبیان را می فروشند. قماندانی امنی ننگرهار در این راستا همکاری اقوام را مهمتر و مقدمتر از همه می داند. جنرال عبدالرحمن رحیمی قماندان امنی ننگرهار می گوید در صورت همکاری مردم در دیبالا می توان مناطق را تامین امنیت کرد و بعد از قاچاق چوب نیز جلوگیری می شود.
اگر اقوام با من بودند امنیت خوب را تامین خواهیم کرد، به خاطر که در هر جا من گذاشته می شود، مکتب حریق می گردد و یا جنگل قطع می گردد، آنجا اقوام من حضور دارند، زیرا همکاری اقوام مهمتر از همه چیز است.
قبل از قاچاق چوب، داعش در ولسوالی های کود و چین موقعیت های معدن این ولایت را نیز تصرف کرده بود و برای بهبود اقتصاد خود از آن استفاده می کرد.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
مقام ها در وزارت عدلیه افغانستان از اضافه شدن قانون در بخش مبارزه با فساد اداری خبر میدن. در رابطه با جزئیات بیشتر قانون، سر عظیمی مصاحبه داشته با آقای محمد اشرف رسولی، مشاور ارشد وزارت عدلیه، که با صحبت‌های آقای رسولی در مورد جایگاه وزارت عدلیه در قبال مبارزه با پدیده فساد اداری شروع میشم.
تشکر با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان شما. عرض کنم که اصلا وزارت عدلیه تنها و تنها کاری که کرده میتونه در این نهادین ساختن قوانین کار میکنه. به این معنی که تا جایی که شما در جریان هستیم، ما کد جزا را ساختیم و در کد دلیل جزای افغانستان یک باب مشخص را به جرایم و فساد اداری تخصیص یافته و خوشبختانه که به این کد جدید که یک روز پیش نافذ شد، تمام احکام مربوط به فساد اداری مطابق با کنوانسیون های بین المللی مبارزه با فساد اداری تبدیل شده و یکی از ویژگی های بسیار کلان و خوب کد جزای افغانستان است که در قوانین جزایی قبلی مهتمین برجستگی نداشتیم، به خاطر که احکام به شکل پراگنده ذکر شده بود و ضمناً احکام که مربوط به کنوانسیون بین المللی صورت می گرفت وجود نداشت و در نظر گرفته نشده بود. یعنی همه مکلف به افغانستان بایی که به کنوانسیون الحاق کرده بودیم، اما این کنوانسیون به نظر گرفته نشده بود که فعلا ما این که پداریم. اما در رابطه به این که کارهای دیده که میکنه، شما میفهمین که یک بخش جدید دولت افغانستان ایجاد کرده به نام ACGC که مبارزه با جرایم سنگین کار میکنن و در اونجا یک تشکیل کلانی وجود داره که محکمه ابتدایی است و محکمه استیناف خود داره که بخش مربوط به استر محکمه است. در پالوش سالوالی ایجاد شده که این سالوالی هم ابتدایی است و استیناف است. همچنان پلیس مبارزه با جرایم سنگین که مربوط به وزارت داخله است، ارسید یک جای یک مجتمع جمع شدن و امی کار کلانی را که مبارزه با فساد اداری است انجام میتن و خوشبختانه کارهایی که او انجام دادن سال بسیار چشمگیر و قابل دقت بوده، واقعا کار خوبی صورت گرفته که این موهای مباهات هست و همزمان هستیم که اگر کار در امین منوار ادامه پیدا بکنه کار خوبی در رابطه با فساد داریم به مبارزش ما انجام داده بکنیم.
آقای رسولی، به عنوان فردی که شما قانون می سازین، فکر میکنین تغییراتی که در قانون جزا در بخش فساد اداری به وجود آمده واقعا میتونه کارساز باشه؟
بله، هیچ شکی نیست، به خاطر که شما میفهمین تا زمانی که ما یک موضوع را به قانون نهادی نسازیم بسیار مشکل است که ما بتونیم با اون پدیدهشون مبارزه بکنیم. به این مناسبت از وقتی که ما این موضوع را به قانون میگنجانیم مبارزان باید پدیدهشون کار سرتری به ما میباشه و به این مناسبت تشکیلاتی که جرم میشه از طریق محکمه، از طریق سازمانی و خاطر تطبیق احکام کد جزا یا بسیار مفید و مثمر واقع میشن و همه که تا حالی که چون کد جزا نامه پیش ترشتای منال شده بود دیروز به این طرف نافذ شده به خاطر همه که عزیز استقبال میکنم که واقعا احکامی که در اینجا بینجانده شده با نظر داشت کنانسولای بینجلی هست و این کنانترین یک ویژگی یک قانون هست. شما
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
ادامه گزارش‌ها از رادیو آشنا صدای آمریکا. یک فابریکه تولید دوا به هزینه بیش از 3 میلیون دلار آمریکایی در ولایت هرات به فعالیت آغاز کرده که توانایی تولید 14 نوع ادویه را دارد. مقام‌های وزارت صحت عامه افغانستان میگن که فعالیت چنین فابریکه‌های تولید دوا میتونه نیازمندی افغانستان از واردات ادویه از کشورهای همسایه کاهش بده. خلیل نورزایی در این مورد گزارش میده.
فابریکه خصوصی سینافارما دومین فابریکه تولید کننده دوا در ولایت هرات است که در شهرک صنعتی این ولایت کار خود را شروع می کند. مسئولان این فابریکه می گویند مواد اولیه برای تولید دواهای خود را از کشورهای آسیایی و اروپایی تهیه می کنند و قادر هستند تا در یک خط تولید دست کم 14 قلم دارو را تولید و به بازار عرضه کنند. جلیل رؤوفی یکی از مسئولان این فابریکه دواسازی در هرات میگوید
فابریکه سینافارما در شرک صنعتی موقعیت داشته که دارای مساحت 10,000 متر مربع در 3 طبقه ایمار گردیده. این فابریکه به تعداد 22 قلم دیکوید از مقام محترم ریاست اداره ملی تنظیم امور دوایی اجازه که 14 قلم آن به طور آزمایشی تولید شده است.
دکتر نورشاه کاموال رئیس بخش دوا و محصولات صحی وزارت صحت عامه نیز که به هرات سفر کرده میگوید با فعال شدن این فابریکه شمار کمپانی های دواسازی در افغانستان به 24 فابریکه تولیدی میرسد که میتوانند نیازمندی افغان ها از واردات دوا از بیرون را تا حدی کاهش دهند.
دوایی زی هم به سکتور خصوصی و هم به سکتور دولتی قابل استفاده است. سازی فابریکه حدود 3 میلیون دلار سرمایه گذاری شده و در 5 سال آینده به خیر این سرمایه گذاری به 10 میلیون دلار میرسد.
دکتر عبدالحکیم تمنا رئیس صحت عامه ولایت هرات نیز میگوید دوای این فابریکه از کیفیت عالی برخوردار بوده و میتواند جایگزین دواهای وارداتی از کشورهای همسایه باشد. آقای تمنا همچنان میگوید به زودی در کنار این فابریکه نخستین لابراتوار سنجش کیفیت دوا در هرات نیز تحت آب‌گذاری میشود که میتواند تاثیرگذار بر کنترل کیفیت دواهای وارداتی به افغانستان باشد.
کارخانه ای که امروز میبینیم و کیفیت دوای از او مطلوب وزارت صحت عامه و تایید شده است. در همین مجاورت این کارخانه ما در هفته آینده این سنگ تعداد لابراتوار کنترل کیفیت دوا خواهیم گذاشت.
حمیدالله خادم رئیس اتاق صنایع هرات نیز با اشاره به ایجاد شغل برای 35 نفر در این فابریکه تولید دوا میگوید با اینکه علاقمندی تاجران برای سرمایه گذاری در زمینه تولید دوا زیاد است اما موجودیت فساد در گمرکات و واردات غیرقانونی دوا به کشور باعث شده تا این روند به کندی به پیش برود.
نگرانی عمدیر که ما داریم این است که هنوز هم متاسفانه در گمرکات فساد اداری هست و برنامه ها و میکانیزم حمایتی حکومت افغانستان متاسفانه در گمرکات و شکل احسن از او اجرایی نیست.
به گفته مقام‌های محلی هرات، هم اکنون کار ساخت سه فابریکه دیگر تولید دوا در این ولایت جریان دارد. این فابریکه دواسازی در حال فعالیتش را در هرات آغاز کرده که مقام های وزارت صحت عامه کشور میگویند تنها 6% از دوای مورد نیاز افغانستان در داخل این کشور تولید می شود. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
خانواده های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن دو قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشکوری ضد پولیو است.
دوستای عزیز، شما برنامه خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا را میشنوین که روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 پیشکش میشه. مقام های ایالات متحده فرصت دیگری دارند تا در کنفرانس امنیت مونیخ که از 16 تا 18 فوریه ادامه دارد، متحدین اروپایی خود ترغیب به آوردن تغییرات در معامله هسته‌ای با ایران بسازند. هدف معامله هسته‌ای با ایران مانع شدن این کشور از ساختن بم اتمی، رفع تزیرات بین‌المللی و اجازه دادن به حواله میلیاردها دلار منجمد شده به این کشور می باشد. گزارش را در این مورد از گزارش صدای امریکا را در این مورد از رونا درانی غرزنگ می شنویم.
اسرائیل یکی از کشورهایی است که از احتمال قدرت اتمی شدن ایران احساس تهدید می کند، چون ایران برای نابودی دولت یهودی علناً ندا داده است. از این سبب رهبران اسرائیل از همکاران آمریکاییشان مانند مایک پنس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، تمجید می کند، چون او تهدید کرده است که کشورش از معامله چندین جانبه که برنامه هسته‌ای ایران را برای بیشتر از یک دهه منجمد می سازد خارج خواهد ساخت. پنس در این اواخر بیانیه را در پارلمان اسرائیل ایراد کرده و گفته است که معامله هسته‌ای با ایران صرف تا اندازه ساختن چنین سلاح را به تأخیر می اندازد و این نتایج را ایالات متحده به هیچ وجه نمی پذیرد. با آنکه تهران ادعا دارد جا طلبی های هسته‌ای آن محض برای مقاصد صلح آمیز است، ولی بسیاری از اسرائیلی ها این اطمینان ها را نمی پذیرد. یولی ادلستن رئیس پارلمان اسرائیل میگوید:
ما در عرصه بین المللی دائم مشغول کاریم. خواسته ایم تا این موضوع را داخل اجندا نگه داریم. ما نمیگذاریم مردمان جهان با آن باور شوند که در یکی دو سال آینده همه چیز مطلوب شود. زیرا در قبال این معامله قدرت های بزرگ مانند ایالات متحده، چین، روسیه و اتحادیه اروپایی قرار دارند. ما در مورد مقاصد ایران به خوبی معلومات داریم.
نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل با ایالات متحده متحدانه کمپاین را آغاز کرده است تا قدرت های اروپایی را متقاعد سازد که موقفشان را در معامله هسته‌ای با ایران که آن را به امضا رسانیده اند سخت‌تر سازند. برخی از تحلیلگران امنیتی اسرائیلی میگویند که اروپایی ها باید به روششان تغییر وارد کنند و این موضوع را اعتراف کنند که آنها در قسمت تغییر دادن خصوصیت ایران اشتباه کرده بودند. یاکوف امدرور، مشاور سابق امنیتی ملی اسرائیل، میگوید:
They don't feel well with the fact that the Iranians continue to enhance their
آنها این را احساس نمی کنند که ایرانی ها به توانایی خود در ساختن میزال های بابرد طویل ادامه می دهند. آنها از این آگاهند که ایران از گروه های دهشت افغان در اطراف جهان پشتیبانی می کند. شاید آنها بگویند بله خیلی بد است تا آنها موافقت نامه را تغییر دهند. اما شرایط اروپایی ها را وادارد تا بدانند که نیاز به کنترل ایران دارند و برای این کار آنان احتیاج برای همکاری با ایالات متحده دارند.
اما اروپا در برابر این نگرانی ها کدام نشانه ای از خود بروز نداده است. فدریکا موگرینی، رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپایی، میگوید که این نوع نگرانی ها خارج از حیطه معامله هسته ای است و باید از طریق نشست های دیگر برطرف گردند.
The unity of the international community is essential to preserve a deal.
وحدت جامعه بین المللی که برای حفظ معامله ضروری است کار می دهد و این کار جهان را محفوظ تر می سازد. به این معنی که از مسابقه تسلیحاتی محتمل در منطقه جلوگیری می کند و ما توقع داریم تا تمام جناح ها سعی کنند تا این موافقتنامه کاملا تطبیق شود.
افریم هالوی، رئیس اداره استخباراتی موساد در اسرائیل، میگوید اتحادیه اروپایی در حفظ معامله هسته‌ای بر حق می باشد، خاصتا در بخش استحکام روابط تجارتی با ایران.
Economically, to open up areas of commerce
از لحاظ اقتصادی باز کردن عرصه تجارتی، عرصه سیاحت، عرصه صنایع و مخابراتی ضروری است تا به مردم ایران فرصت دهد که از ثمره این موافقتنامه مستفید شوند.
در حالی که مقامات آمریکا آن را یک فاجعه می‌خواند، اداره دونالد ترامپ می‌گوید در صدد برآمده است تا با مقامات بریتانیا، فرانسه و آلمان در تماس شود تا نواقص معامله هسته‌ای با ایران مرفوع گردد. آنها گفتند هرگاه تا 12 می این نواقص مرفوع نگردد، در این صورت تعزیرات بر انرژی ایران دوباره وضع خواهد شد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و هم توجه کنین با آخرین گزارش ای برنامه خبری. بی امنیتی در افغانستان هزاران غیر نظامی را در ولایت کشور به جا ساخته و در پالوی او بازگشت مهاجران از پاکستان تعداد را مجبور به پناه گرفتن و زندگی کردن در اطراف شهر کابل ساخته. گزارش رویترز از وضع بی جا شدگان عبدالواجد عادل به توجه می رسانه.
در سال 2017 نبردها 360 هزار تن از افغانها را مجبور به فرار از خانه های خود ساخته است. از این جمله 17 هزار تنها در هفته نخست جنوری امسال بیجا شدند. این مطلب را منابع ملل متحد بیان داشتند. در منطقه نساجی بگرامی در شرق شهر کابل در حدود 1000 زن و مرد و طفل در خانه های گلی و کوچه های گلالود زندگی دارند. آنان برای گرم نگه داشتن خیش، پلاستیک و کاغذ و زباله را می سوزانند. شازیه و خانوادهش که از پاکستان 2 سال قبل بازگشت است می گوید
کلینیکی برای اولادهای ما موجود نیست و ما پول نداریم تا برای آنها دوا بخریم. همین حالا 2 طفلم مریض است و به شفاخانه بردن نمی توانم.
در حالی که خشونت ها در ولایات در افغانستان خانواده ها را از خانه هایشان فرار می دهد، در این حال پناهجویانی که از پاکستان و ایران برمی گردند نیز بار اضافی بالای حکومت است که متکی به مؤسسات بین المللی برای کمک می باشد. بسیاری از بیجا شدگان شکایت دارند که به آنها کمک های لازم نمی رسد. اعتبار گل یکی از باشندگان کمپ می گوید
غذا و لباس برای اطفال ما وجود ندارد. ما کمک دریافت نکرده ایم تا شکم اطفال ما را سیر کنیم یا بدن آنها را بپوشانیم. اطفال ما پلاستیک و کاغذ جمع می کنند تا با آن گرم شوند.
ذوالفقار که از جنگ در اروزگان پا به فرار گذاشته است می گوید
دولت سموده غشتنه ده شده خوار و غریب دی پا کراری که یو شیدی ور که
ذوالفقار می گوید ما از حکومت می خواهیم تا به مردمان بی بضاعت و نادار کمک کند. ما می خواهیم برای ما غذا و سایر ضروریات زندگی را فراهم کند تا ما زندگی بهترتر داشته باشیم. فاتحه عبدالله نماینده کمیشنری پناهندگان ملل متحد یا یونیسیار می گوید
یقیناً که زمستان در افغانستان خیلی سرد است، خاصتاً در مناطق کوهستانی. مهاجران در جایی برمیگردند که با آن خو ندارند، خاصتاً در نیمه زمستان. این مسئله هم برای مهاجران و هم برای بیجا شدگان داخلی خیلی دشوار است.
فتیحا می گوید مهاجران برگشته و بیجا شدگان مشکلات زیادی دارند.
برای بیجا شدگان داخلی باید گفت که آنها با مشکلات زیاد مسکن و خدمات اولیه مواجهند. همچنان وضع مهاجران برگشته نیز بهتر از آنها نیست. آنها با فقدان تسهیلات تعلیم و تربیه، محل بود و باش و خدمات صحی مواجه بوده و هم باید هرچه زودتر با زندگی در افغانستان خو بگیرند. در کشورهای میزبان نیز مشکلات زیادی موجود است. از این سبب کمک رسانی به مردمان مستحق به یک چالش بزرگ مبدل شده است.
بسیاری از اطفالی که در کمپ مخروبه به حالت زار زندگی دارند، برف برایشان یک سرگرمی خوبی بوده می تواند.
دوستای عزیز، داشته های برنامه های صبحگاهی دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا در اینجا به پایان میرسه. چند لحظه بعد رادیو آزادی نشرات خود روی امی امواج پیشکش میکنه. روز خوشی برای همه شما آرزو میکنیم.